نهادی است که آموزه ها در سازه نهاد او نهادینه شده. من با این مقدمه کوتاه میخوام عرض کنم مرحوم آقای مصباح رحمت الله علیه یه شخصیتی بودن که جدای از بعد سیاسی و اجتماعی، جدای از ابعاد دیگری که میشه روش سخن گفت، اولین چیزی که از نام ایشون به ذهن افراد تبادر میکنه اون لایه‌های شخصیت علمی ایشونه که انصافاً ایشون در مقام علمیت چند تا کار برجسته کرده بودن. من فقط این چند تا نکته رو نام میبرم، انشاءالله در قسمت‌های بعدی میتونیم این سه بعد رو معنا کنیم. مرحوم آقای مصباح کار اولی که کرده بود در زندگی خودش موضوع خودسازی و تحقیق و مطالعه بود. یعنی اگر کسی ادعا کنه که ایشون تقریبا همه زندگیش رو فدای این قسمت کرده بود غلو نکرده. این یک بحث. بحث دوم، به جای خودسازی دیگرسازی، یعنی تربیت نیروی انسانی ایشونه که واقعا جای بحث جالب داره. و بحث سوم، خلق آثار و تألیفات علمیه که جای بحث بسیار گسترده ایده.
سپاس فراوان دارم از لطفتون. جناب آقای وفسی، یه نکته‌ای که در علامه مصباح خیلی برجستگی داشت در حقیقت مجهز بودن و ممهز بودن ایشون هم به علوم سنتی حوزه و هم به علوم عقلی و علوم فلسفی جدید بود. یعنی به هر حال برخی از اساتید رو ما می‌بینیم بیشتر در قالب همون بحث فقه و اصول فقه سنتی حوزه متبحر هستن و کاملا قابل استفاده، اما علامه مصباح کاملا به علوم روز، به فلسفه غرب، به فلسفه جدید، اندیشه سیاسی غرب کاملا آشنا بودن و مهاجهای بسیار جدی میکردن با افراد مبرز جریان مقابل. این به نظرتون چگونه حاصل میشه؟ شما که به هر حال در حوزه هستید، این با توجه به اینکه ما میدونیم برای فهم خود دروس سنتی حوزه هم سالها برخی زمان میگذارن، چگونه ممکنه که همچین شخصیتی اون بحثای فقهی و اصولی رو کاملا داره و از این طرف هم اینطور ممهز به علوم جدید، به فلسفه غرب، اندیشه سیاسی غرب، مثلا با کسانی مثل دکتر محمد لگن هازن از خود مؤسسه امام خمینی اینطور بحثای عمیق فلسفه جدید رو میکنن، این به نظرتون چگونه حاصل میشه در یک فرد، شما که خودتون از این خانواده برآمدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، این که حضرت آقا فرمودند که شخصیت ایشون از اول تا آخر مشغول به تحصیل و خودسازی بودن، نشون دهنده اینه که زمان رو مدیریت میکردن و وقتشون رو به بتالت نگذروندن. و این آثارش اینه که خب حجم زیادی از دروس رو ایشون تحصیل کردن یا تدریس فرمودن. اما بعضیا در حوزه خب همشون فقط در قسمت فقه و اصوله و چون در این قسمت علاقه مندن یا در مثلا ادبیات یا در تاریخ تا همین ابعاد پیش میرن. اما بعضی شخصیت ها که در علم کلام یا فلسفه حرکت میکنن عموماً از بزرگان ما، یعنی از جناب فارابی و ابن سینا تا ملا صدرا و علامه طباطبایی و دیگر عزیزانی که الان هم الحمدلله زنده هستند، اینها مکتب فلسفه مستلزم این هستش که انسان نمیتونه نسبت به بزرگان از علمای مکاتب دیگه بی تفاوت باشه. یعنی هر کس در این رشته قدم بگذاره خواه نخواه باید با افکار دیگران مواجه بشه، اونها را عمیقا بشناسه و بتونه نقد کنه، بررسی کنه، حالا یا بعضی ها رو بپذیره یا رد کنه. طبیعیه که علامه مصباح هم بر اساس همین سنت فلسفی که در گذشته بوده و امروز هم هست در این امور تحصیل می‌فرمودند و تدریس کردند. طبیعت یک محقق فیلسوف و متکلم اینه که خب وقتی دنیای جدید افکار جدید رو در ایران یا در کشورهای خودشون عرضه میکردن، تلاش میکردن که اینها رو به دست بیارن. البته برای بعضی از بزرگانی که به لحاظ ادبیات متبحر هستند، مثلا بعضی از اساتیدی که امروز هم زنده هستند، خب زبان لاتین بلدن یا انگلیسی خیلی خوبی دارن، طبیعیه که اینها از متن اصلی بهتر استفاده میکنن. ولی به هر صورت اونها هم که متبحر نباشن قطعا باز از تحقیق مترجمین استفاده میکنن. و حتی شما میبینید در کتابی که از آیت الله مطهری الان در شرح مبسوط منظومه هست، وقتی که اساتیدی که در اون محفل هستن دارن از استاد درباره مطلبی سوال میکنن و میگن نظر هگل چنین و چنانه، ایشون با توجه به اینکه متن اصلی هگل رو از متن به اصطلاح زبان اصلی نخوندن، با این حال به صورت خیلی زیباتر و کاملتر از اونهایی که متخصص هستن و از متن اصلی خوندن نظر هگل رو بیان میکنه و اون رو نقد میکنه. این نشون میده که وقتی یک کسی قدم در راه فلسفه میگذاره الزاماً باید نظرات جدید رو و دیگران رو بشنوه.
خیلی متشکرم آقا. خب ظاهرا همکاران من اشاره میکنن که ارتباط ما با یکی از شاگردان علامه مصباح برقرار شده. اگر ارتباط برقرار هست ما ارتباط بگیریم. ظاهرا حجت الاسلام نادعلی علی نیا از شاگردان علامه مصباح پشت خط ارتباطی ما هستن. اگر صدای بنده رو دارن من بهشون سلام عرض میکنم و به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم رحلت استاد رو به ایشون و همه شاگردان ایشون. آقای حجت الاسلام علی نیا صدای منو میشنوین؟
بله. سلام
علیکم. علیکم السلام.
رحمت الله، هم خدمت عزت عالی هم خدمت مهمانان عزیز. من تشکر میکنم از آشناسان محترم، از سرمایشات اونا هم استفاده کردم. تشکر میکنم روزوری کردید. اگه اجازه بفرمایید من چند نکته کوتاهی هم در مورد ابعاد شخصیتی استاد عرض بکنم.
بله خواهش میکنم.
خب حقیر سالیانه، یعنی از سال 73 حقیر اونجا که مؤسسه در راه حق بود خدمت آجاقا بودیم. نه این که بگم مستقیم، بله بعضی درس‌ها رو مستقیم و بیشتر غیر مستقیم، منتها همیشه خدمت نشه و در جلسات خصوصی و برنامه های عمومی همچنان مؤسسه بودیم و حقیرم چند سال تدریس اونجا. لذا خیلی از خدمت نشود که ابعاد شخصیتی آجاقا رو میشه گفت از نزدیک لمس کردم، بدون هیچ گونه تعارف
بله.
لمس کردم. من یه کوچیکی رو عرض بکنم، واقعا نمیدونم از کجا کجای کدوم بحث آجاقا عرض بکنم. من کارشناسان محترم فرمودن آجاقا، من یادمه یک جلسه خدمت شبه که هماندیشی بود، من یادم این تو شبکه چهار پخش میشد، اون میزگرد معرفت شناسی جناب آقای لگنهاوزن بالای 30 ساله از آلمان اومد ایران و الان هیئت علمی مؤسسه ماست.
بله.
من یادمه همین که اون استاد عزیز ما فهمود، ایشون بیان میکرد، ما که شاگرد بودیم پایین بودیم با یادداشت میکردیم و امتحان داشتیم، چون ایشون یکم لهجه انگلیسی داشت متوجه نمیشدیم، در مورد کوین داشت توضیح میداد. یادمه حاج آقا بیان واضحتری توضیح میداد که ما راحتتر بتونیم متوجه بشیم. یادمه ایشون توضیح داد، بعد گفت آقای دکتر من درست توضیح دادم؟ آقای لگنازه من خودم بودم، گفت استاد نه تنها خوب توضیح دادی، همونی که تو توضیح دادی بود، من گفتم اینجوری نبود. یادم میاد جلسه خندیدن اصلا، گفت همونی که تو گفتی بود، اصلا کوین اینو خواست بگه من اینجوری گفتم اصلا. اینقدر دقیق و واقعا فوق العاده در رشته مباحث فلسفه و فلسفه غرب و معرفت شناسی دقیق. در باب من یکم در مورد علمیتش عرض بکنم، در مورد اخلاقی دو تا کلام عرض بکنم. بدون هیچ تعارف اولین نفری که معرفت شناسی رو به صورت یک علم مدون، نه که قبلا نبود و ننوشتن و اصلا این حرفا نمیخوام بزنم، نه خیر بوده و فرمودن و نوشتن، اما به صورت یک چند سلسله مباحث کلاسی و درسی نوشته باشه، آکادمیک نوشته باشه و از اول تا آخر شروع کرده باشه و تمام کرده باشد، ایشون بود تو کتاب آموزش فلسفه بدون هیچ گونه تعارفی. یعنی قبل از اون ما سراغ ندیدیم به شکل در سطح استاد مطهری علامه طباطبایی و آیت الله مصباح، در این سطح ما همچین چیزی ما نداشتیم به این شکل منقح معرفت شناسی رو فهمیده باشد. کتاب خود آشنایی با فلسفه اسلامی به زبان فارسی، اونم تکرار میکنم، به صورت تدریسی و درسی که الان چاپ بشه 40مش هم گذشته، آموزش فلسفه استاد، و در آمریکا هم آقای لگنهاوزن برده که اونجا هر کتابی رو چاپ نمیکنن، اصلا انتشار نمیدن.
بله.
به زبان لاتینی هم اونجا هم چاپ شد. این در این سطح ما واقعیت نداریم. در این سطح کتاب تعلیقه بر نهایه علامه طباطبایی رحمت الله علیه، خب این کتابی نبود که بگیم مثلا اون وقتی بود که استاد مصباح سرصدایی داشت تو کشور و چه و چه، این مال اول انقلاب بود. اون وقتی که یه جا نوشته هر جا تعلیق زد متزل لوله، یعنی مرحوم علامه زنده بود.
بله.
اون وقت کتاب سال شد. چقدر قدرت علمی واقعا این استاد مرحوم رو میرسونه که فوق‌العاده است. نکته بعد ذوفنون بودن استاده، یعنی توی تفسیر، توی روانشناسی، توی قرآنشناسی، در فلسفه اخلاق، تو فلسفه، تو کلام، این زوفنون بودن استاد، تو علم ریاضیات حتی
بسیم.
خودش گفت من از یه از اینجا میرفتم تا تهران ریاضیات یاد میگرفتم. این نکات اجمالی من خیلی میدونم فرصت ندید از مهمانه میخوام نسو، اما از بود اخلاقی من میخوام دو تا نکته عرض بکنم.
یه ذره فقط خلاصه تر لطفا.
بله چش. اخلاقی من عرض بکنم دو تا کلام. من عرض میکنم یکی اینکه من خودم بودم تو کامنتوری خصوصی هم، یعنی یه اساتید بودم، حاج آقا میفهمود که هرگز دنبال این نباشید کسی به شما حرفی زد، برخوردی کرد، یه چیزی تو اسنامه نوشت که به اون جواب بدید، هرگز دنبال این کار نکنید.
بله.
رضا شما هم شاهدید که اینقدر در دوران اصلاحات با حاج آقا جسارت نشه تمسا چیزای دیگه چقدر حمله میکردن.
بله.
شما یک جا نمیدید شاهد بیارید که حاج آقا خودش مستقیم ورود کند و جواب بده. گفت نه وقتتون رو میگیرید، بی خود دوباره این چیزا نه.
بسیار
بسیار اخلاص، و از نزدیک ایشون از نزدیک میدیدن اخلاص از سر تا پای وجود این بزرگوار بارش میکرد.
بسیار.
واقعا
بسیار عالی.
من وقتی شما رو گرفتم
خیلی متشکرم. نه خیر، بسیار استفاده کردیم جناب آقای علی نیا، خداشون رحمتشون کنه و به شما و همه شاگردان و استاد ما تسلیت عرض می‌کنیم. خیلی ممنون که با ما بودید. خدا نگهدارش.
خداحافظ شما. خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز، همچنان با شما خواهیم بود. یک رفت و برگشتی داریم، به اتاق فرمان سری می‌زنیم، شما استراحتی بکنید، برمیگردید و ادامه صحبتامون رو با دو مهمان بزرگوار در داخل استادیو پی خواهیم گرفت. شنوندگان عزیز سلام مجدد دارم خدمتتون. همچنان از پخش رادیو گفتگو با برنامه کیمیا در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که اختصاص داره به بررسی شخصیت، آرا و اندیشه‌های استاد علامه مرحوم آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. در داخل استودیو دو مهمان بزرگوار داریم، حجت الاسلام حامد وفسی استاد حوزه و همچنین حجت الاسلام محمد رضا دهدست عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان با ما هستند و داریم با این دو بزرگوار در خصوص ابعاد شخصیتی علامه مصباح صحبت می‌کنیم. حاج آقای دهدست، همونطور که آقای علی نیا هم یه اشاراتی کردن، در سالهای دهه 70 شمسی و همچنین شاید تا اواسط دهه 80 ما شاهد بودیم که جریانهای لیبرال و سکولار این فرصت رو پیدا کردن و شبهات بسیار زیادی رو به ارکان انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و حتی ارکان دین اسلام وارد کردن، در روزنامه‌هاشون، در محافل فکری و روشنفکری، حتی در صحن دانشگاه که به هر حال خود حضرت عالی هم استاد دانشگاه هستید، شبهات بسیار جدی وارد می‌شد و ما اون زمان که به هر حال دانشجو بودیم خیلی در معرض این القاعات و شبهات قرار داشتیم. یکی از کسانی که واقعا سینه سپر کرد در مقابل این القاعات، با توجه به اینکه یادمون هست شرایط بسیار سختی بود، یعنی هر کسی نمی ایستاد در مقابل این فشارها، یکی از بزرگوارانی که ایستاد و واقعا دفاع کرد با علم خودش از انقلاب و اسلام، مرحوم آیت الله مصباح یزدی بود، با کتابایی که منتشر کرد، با طرح ولایتی که تأسیس کرد، با کتابهای پرسش‌ها پاسخ‌ها، با خطبه‌های قبل از نماز جمعه، سخنرانی‌های قبل از خطبه‌های نماز جمعه، بسیار تونست تأثیرگذار باشه. حضرت عالی تو این زمینه چه برداشتی داشتید از تفکرات خصوصا سیاسی آیت الله مصباح در اون دوران بسیار اختناقی که وجود داشت؟
عرض میکنم خدمت شنوندگان بزرگوار برنامه، ما دو نگاه علمی امروزه در جامعه داریم. یه نگاه حوزوی داریم که معروف است به نگاه فقهی، یعنی ما در کل عموماً اسمش رو میذاریم نگاه فقهی. معمولاً دانشورانی که فقه و قواعد اون رو که اصول فقه باشه میخونن در کنار علوم دیگه مثل حدیث، علم الحدیث، درایت الحدیث، فقه الحدیث و امثال اینها تبحری در یه سری علوم پیدا میکنن که ما برای فتوا دادن یعنی شؤون فتوایی به این علوم نیاز داریم. مثلا یک کسی میخواد مجتهد بشه و واقعا دین خدا رو معنا کنه برای مردم، ما نیازمند به این علوم هستیم و بسیاری از اساتید بزرگوار ما صاحب این هستن. نگاه بعدی، بعد بعدی علمی در کنار این، نه کنار گذاشتن فقه و اصول، بلکه در کنار این فقه و اصول، مسائل روزه، علوم روزه. ببینید جناب آقای سعیدی، ما امروز در جامعه فعلی جهانی در مقابل امواجی قرار گرفتیم که باید نسل نوع خودمون رو قانع کنیم نه ساکت کنیم. این رو من خواهش میکنم یه خود با لطافت روش فکر کنیم. بعضی از افراد در مقابله با شبهات روز مسائلی رو مطرح میکنن، آدم ها رو ساکت میکنن، یعنی یه جوری حرف میزنن که طرف نمیتونه دیگه چی بگه. ولی یه سری از دانشمندان ما چون هم نگاه سنتی حوزوی رو دارن و هم نگاه نوین روز رو دارن، به جای ساکت کردن افراد قانع میکنن افراد رو. چرا؟ برای اینکه اینا لایه‌هایی از علوم روز را رفتن فرا گرفتن. مرحوم آقای مصباح آمد بر نهایه شرحی نوشت، توضیحی نوشت. این واقعا عالمانه است. من به عنوان یه طلبه کوچک که در کنار مثلا شرح حضرت عبدالعظیم دارم درس میخونم و درس میدم، من وقتی اسم نهایه برام میاد یک دنیایی از علمیت تو ذهنم متصور میشه. واقعا وقتی یه شخصیتی بیاد مثلا نهایه رو شرح کنه یا معنا کنه، یا مثلا کتابی به نام معارف قرآن بنویسه و در کتاب معارف قرآن مسائل کیهانشناسی در قرآن رو، من خواهش میکنم اساتیدی که بحث رو گوش میدن این مواردی که من عرض میکنم تو کتاب معارف قرآن های مصباح ببینن، و مسائلی مثل کیهانشناسی در قرآن رو، نجوم در قرآن رو، علم هیئت در قرآن رو در کنار مباحث تفسیری ببینن، ببینن آی مصباح چجوری اینا رو مثل یک سریال علمی به زبان روز کنار هم قرار داده. وقتی یک چنین شخصیتی هم دارای قدرت حوزوی و سنتی است و هم علوم روز رو بحث کرده، مثلا کتابی به نام آموزش عقاید نوشته. ایشون آموزش عقاید دو جلد داره، خیلی کتاب تودار و باطندار و قویی است و از نگاه کلامی حرف روز داره در بحث‌های اعتقادات و کلامی، برهان‌ها و استدلال‌های روز داره. من گمان می‌کنم یه دانشجوی جوان با نگاه روز بخواد آموزش عقاید آقای مصباح رو مثلا نگاه کنه، واقعا سیراب میشه. بنابراین یک چنین شخصیتی وقتی در مقابل شبهات قرار میگیره که فرمودید در دهه 70 و اواخر دهه 70 این اوج گرفت، این چنین شخصیتی برای جواب دادن به این شبهات حرف برای گفتن داره. من یه نکته ای رو تو پرانتز عرض کنم، یه خورده بیرو درواسی، بعضی از خودمونی ها برای جواب دادن به شبهات علمی به حرف های کلیشه‌ای، تکراری و قالبی زیاد رو میارن. اما ما کم داریم استادی مثل آقای مصباح رو که بیاد حرف طرف مقابل رو اول گوش کنه، دوم بپزه، این پختنش خیلی مهمه، سه اون رو نقد کنه، چهارم به زبان روز نقد کنه. بنابراین ایشون دارای دو بعد حوزوی و نوین روز بودن که اون بعد حوزویشون توانست بهشون کمک کنه این شبهات خطرناک رو کار کنن روش و واقعا مثل یه سدی مانع بشن و قانع کننده برای اون جوابی داشته باشه.
بی‌نهایت سپاسگزارم، خیلی متشکر. خب حاج آقای وفتی، شما چطور؟ شما در خصوص این سوالی که من مطرح کردم از آقای دهدست نظرتون چیست؟ نقش آیت الله مصباح در پاسخگویی به شبهات سیاسی و فکری جوانان در اون برهه حساس رو به نظرتون خودتون چه درکی ازش داشتی در اون برهه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در تکمیل فرمایش حضرت حاج آقای دهدست، علامه بزرگوار بجز این که خب از لحاظ مناظره بحث ها رو به صورت اسکات خصم متخصص بودند و به خاطر عظمت علمی که داشتند تقریبا میشد گفت که کسی جرأت این که به مناظره ایشون بیاد نداشت و این یکی دو نفری هم که بختشون آزمایش کردن خیلی با حالا آنچنان که شایسته عنوانشون بود نتونستن از مناظره خارج بشن. از جهت این که برخورد اقناعی هم داشتن، خب چون خطیب زبردستی بودن و سخنرانی های ایشون برای نسل جوان در هر دوره‌ای این چنین بوده که تونستن با تبیین مطالب دین مبین اسلام نیروها رو جذب کنن و خیلی از بحث‌ها در حد فهم جوان‌ها به صورت اقناعی بیان شده. اما نکته‌ای که به نظرم میاد اختصاصاً در مورد ایشون و یکی دو تا از بزرگان دانشمند در کشور داریم که اینها خلاق بودن و تونستن براهین عمیقی هم در بعضی از مطالب دینی اقامه کنن. مسئله برهان یک مسئله عادی نیست، یعنی در طول تاریخ فلسفه استثناء بزرگانی بودند که در این حالی که خب فیلسوف بودن تونستن به عنوان یک صاحب مکتب و صاحب نظر بیان و در این میدان ابداع کنن و مطالب رو به صورت برهانی برای کسانی که متخصص فن هستن مطلب رو بیان کنن. ایشون به علاوه اون جنبه هایی که حضرت آقا فرمودن جنبه های عمومی ایشون بود، برای خواص هم مطالب بسیار دقیق و عمیق برهانی رو ارائه کردن و در واقع این حرکت بزرگ ایشون بود که بعضی از آقایون دگراندیش جربوزه این که وارد میدان بشن حتی به صورتهای نوشتاری نداشتن و آثار این ذلتی که این آقایون داشتن در اون دوره ها این بود که اینها روی آوردن به حرفای بد زدن و به اصطلاح از بحث مغالطه‌ای که باید ما به ماقال توجه کنیم نه به منقال، شروع کردن هجمه کردن و تخریب شخصیت ایشون. از اتفاق ما با چند نفر از دوستان روحانی در یک جلسه خصوصی خدمت ایشون بودیم. ایشون یک عبارتی رو فرمودن که حالا برای من خیلی جالب بود. ایشون فرمودن که من به خاطر این فحاشی‌هایی که و تهمت‌هایی که به من می‌زنن یک حقیقت جدیدی رو کشف کردم. خیلی ما چند نفر کنجکاو شدیم به فرمایش ایشون. فرمودن ما هم به این رسیدم که فحش درمانی هم داریم. ما همه یه لبخندی زدیم، بعد ما یه ذره پروتر بودیم گفتیم آقا یعنی چی شما میفهم؟ گفت من یه سردرد مزمنی داشتم و سالها گرفتار این درد بودم. از وقتی که این آقایون در این روزنامه ها و رسانه ها شروع کردن به من فحاشی میکنن، تهمت میزنن، این درد من ساکت شده و من الحمدلله خوب شدم. حالا بجز این که خب ایشون فرد بسیار بزرگواری بودن، اما این که تونستن در برابر این حجمه های علمی جواب های بسیار عمیقی بدن، اون آقایونی که در میدان تخصص هستن میدونن که شخصیتی مثل مثلا آقای احسان طبری برای خودشون جزو بزرگان روسیه بودن یا بزرگان دیگه‌ای که در کشور اومدن و مطالب دانشمندان غرب رو بدون اینکه منبع رو ذکر کنن به صورت بومی شروع کردن با لطایف الحیل و مطالب اسلامی نمایان کردن، ذیل بعضی از آیات و روایت اون حرفا رو گفتن، تلاش کردن که این مطالب رو به خورد مسلمان ها و بچه های انقلابی ما بدن و ایشون تونستن هم در حوزه مطالب فلسفی و کلام و هم تفاسیر قرآن آیات رو روایات رو به دقت و عمیق در مکتب اسلام ناب تبیین کنن.
سپاس فرمان دارم از لطفتون. حاج آقای دهدرسی، یکی از نکاتی که شما اشاره کردید تو مقدمتون بحث کادرسازی و تربیت شاگرد بود. خب بعضی از علما رو ما می‌بینیم علارغم اینکه بسیار قابل استفاده هستند و فیضان بسیار زیادی دارن و از دانششون ما خوشه‌چینی می‌کنیم، اما به هر حال خودشون هستن و طبیعتاً وقتی که حالا بعد از اون عمر با برکتشون رحلت می‌کنن دیگه ما فقط به کتاب‌هاشون دسترسی داریم. اما برخی از اساتیدم هستن که البته تعدادشون هم خیلی کم هست، همونطور که شما فرمودید میرن به سمت کادرسازی. به هر حال مؤسسه امام خمینی در قم مؤسسه‌ای بود که واقعا توانست خلأی رو در اون حد خودش پر بکنه، یعنی آمیختن دروس حوزه با دروس نوین. بعدا خروجی های مؤسسه از اساتید، کسانی که از این مؤسسه فارغ التحصیل شدن، کتاب های اینها رو وقتی ما میخوندیم کاملا احساس میکردیم که اون غنای لازم رو داره. در این زمینه اگر که برای ما بفرمایید، با توجه به اینکه خودتون هم هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان هستین، که اهمیت کاری که ایشون کرد و تأسیس مؤسسه امام خمینی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
عرض میکنم که شخصیت های بزرگ علمی به خصوص به اندازه فکر وسیعشون علم و شاگردان رو توسعه میدن. گاهی اوقات افراد خودشون سیر میشن، گاهی اوقات دیگران رو سیر میکنن، گاهی اوقات چیزی به دیگران یاد میدن که اون دیگران میرن یک دنیا رو سیر میکنن. این سه تا جمله شد. خدا رحمت کنه مرحوم حضرت امام خمینی رو رحمت الله علیه. من از نگاه علمی و فقهی میخوام عرض کنم، فقط یه بعد رو خوام بگم. حضرت امام کاری کرد که هم خودش سیراب کرد افراد رو، هم شاگردانی داشت که دیگران رو سیراب کردن، هم به وسیله یک نهاد علمی توانست این رو به همه دنیا برسونه. ما در نظام حوزویمون امروز مثلا یه نهادی داریم به نام مؤسسه امام خمینی، یه نهادی داریم به نام مؤسسه فقه اهل بیت مرحوم آقای فاضل لنکرانی مثلا، مثلا جامعه المصطفی رو داریم و نهادهای دیگر. ببینید این بزرگان آمدن شاگردانی رو دور خودشون جمع کردن، دو تا کار برای این شاگردان کردن به خصوص در مؤسسه امام خمینی. اول اینکه خود اون شاگردان رو از نظر علمیت به مقام رسوندن، یعنی به اونا درجه دادن، قدرت علمی دادن، خود اونا که سیراب شدن. بعد اونا رو آماده کردن برای تبلیغ علمی جاهای دیگر. این دوتا کار مجزاست. این گونه نهادها به نظر من تا وقتی که علم رو توسعه میدن در دنیا، میدونید الان شاگردان مثلا اینجور نهادها نه فقط در ایران، در کشورهای دیگه واقعا دارن کار علمی میکنن و دارن کتابهای علمیشون رو هی ترجمه میکنن برای جاهای دیگه. اینجور کارها توسعه علم در دنیاست و یکی از خروجی‌های زیبای این کار این است که ما متفکرینی داریم در کشورهای دیگه که من با قاطعیت عرض میکنم اونا با قدرت علمیشون به اندازه کافی با سازه اسلام ما آشنایی ندارن. چنانچه این شاگردانی که در این نهادها تربیت شدن برن و اونجا اسلام ناب رو عرضه کنن.